أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، فلياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. روزگار هر روزش در حقیقت مدرسه ایست برای انسان. هر حادثه ای که در روزگار رخ می دهد مملو و از درس ها و آموزش ها ایست برای آدمی. اگر انسان اهل تعقل و تفکر و تدبر باشد، از همین حوادث روزمره ای که در زندگیمون ما شب و روز باهش برخورد داریم، درس های فراوانی انسان می تواند بیاموزد. و لذا در روایات به ما فرموده اند عقل دو قسمه. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید العقل و عقلان، عقل به طبع و عقل به تجربه. خدا دو قسم عقل به انسان عطا می فرماید. یه عقلیست که در طبع انسان و طبیعت انسان هست. وقتی خدا انسان رو می آفریند، اگر مشیتش بر این تعلق گرفته باشد که در زمره عقلا باشد، خدا یه سهمی از عقل به او عطا فرموده است. اینو بهش میگن عقل طبیعی. عقل طبیعی عقل است که در فطرت انسان، در خمیره انسان قرار داره. آیا این عقل رشد داره یا نه؟ در همون حدی که خدا در طفولیت بهش داده در همون حد میمونه؟ نه. در روایات به ما فرمودن این عقل طبیعی هم رشد داره. همانطوری که بدن انسان و جسم انسان رو به نموه، رو به رشده، این عقل هم رشد دارد. تا کی این عقل رشد می کند؟ تا آخر عمر انسان 100 سال عمر می گیره، این عقل هم رو به تزایده؟ نه. این عقل طبیعی یه حدی داره، یه حد نهایی داره. روایاتش البته مختلفه. بعضی روایات دارد تا 38 سالگی، بعضی روایات دارد تا 40 سالگی این عقل طبیعی، عقل خدادادی رو به رشد، رو به تزایده. در 40 سالگی، حالا حتی اکثرش در 40 سالگی، هرچی رشد کرده در همونجا دیگه میمونه، متوقفه. ولیکن یک قسم دیگری عقل انسان خدا بهش عطا می کند، عقل تجربی. عقل به طبع و عقل به تجربه. این عقل تجربی دیگه حد یقفی نداره. حد انتهاییش مرگ انسانه. یعنی تا دم مرگ انسان اگر روی حوادث و رخدادهایی که اتفاق میفته مطالعه کنه، فکر بکنه و از کنار حوادث روزمره به راحتی رد نشه، زود نگذرد، این حادثه چی بود؟ عاملش چی بود؟ چه چیزی سبب شد این رخداد اتفاق افتاد؟ چه چیزی جلو بشه گرفت؟ رو اینا فکر بکنه، یه درجه ای از فهم و عقل به او اضافه می شود. به هر حادثه ای که رخ می دهد یک سهمی از عقل انسان می تونه کسب کنه. این عقل است که خداوند متعال زمینش رو برای انسان فراهم کرده به کسب انسانه، تحصیلش می کنه انسان، عیناً مثل رزق، رزق هم همین جوره. عقل سهم روحی انسانه، رزق روحی انسانه، این رزق مادی هم رزق جسمانی انسانه. در روایات دارد رزقتونم دو قسمه، یک رزقی است که خدا مقدر کرده میرسه به انسان چه بخواد چه نخواد، چه دنبالش بره چه نره، اون حدی که انسان بخوره و نمیره زنده بماند، این همون رزق مقسوم مقدر معینه که به هر قیمتی باشه به انسان میرسه. تا وقتی که خدا اراده کرده من زنده باشم اون سهم از رزق به من میرسه. حتی از امام سوال کرد اگه تو خونش بشینه در خونش رو خودش ببنده این رزقش بازم بهش میرسه؟ فرمود بله. ارتباط خودش رو با خارج به کلی قطع کرده بازم این رزق بهش میرسه؟ فرمود بله. از امام سوال کرد از کجا میاد؟ خوب درها که بسته است، نه داد و ستدی داره، نه معامله‌ای داره، نه ارتباط با کسی داره، از کجا میاد این رزق؟ فرمود از همونجا که مرگش سراغش میاد. خدا اگر اراده کنه این بمیره اجلش از کجا میاد سراغش؟ از در بسته میاد، از در و دیوار این مرگ سراغش میاد. این اون رزق هم همین جوره، ولیکن یه قسم از رزق را خداوند متعال به سعی و تلاش انسان گذاشته، مقدر کرده، یعنی اونم مقدره، اونم معینه، ولی گذاشتنش دوردست، گفتن بدو برو بهش برسی، کار کردی بهش میرسی، کار نکردی بهش نمیرسی، سهم تو اینجاست. یه سهم از رزق رو میرسونن بهش، یه سهم از رزق رو گذاشتن اونجا، گفتن بدو سعی و تلاش بکن، برو در مغازت رو باز بکن، کاسبی بکن، به طور متعارف البته اجملو فی طلب، طلب بکن، طلب رزق بکن، دنبال اون سهم دومی برو، بیکار نباش، ولی جمیل و نیکو به آب آتش نمیخواد بزنی. خدا اون سهم دوم را یه جوری قرار داده که اگر انسان به طور متعارف هم کار کنه به اون میرسه، ولی باید کار کنه، طلبش کنه. اجملو فی طلب، طلب بکنید، ولی زیبا، معقول، متین، جمیل و نیکو. حالا چرا خداوند متعال اون سهم از رزق را دوردست گذاشته، به کار ما منوطش کرده؟ مفضل از امام صادق علیه السلام سوال کرد، حضرت فرمود به خاطر که بشر بیکار نباشه. اون خدایی که آب را از آسمون میفرسته مفت و مجان، میتونه نونش هم از آسمون براش بفرسته مفت و مجان، بی درد سر بخوابه نون از آسمون براش بیاد. چطور آب را از آسمون براش میفرسته؟ بدن احتیاج به آب و غذا داره، خب غذاش هم از آسمون خدا قادره بفرسته، ولی این کار نمیکنه. یه سهم اندکی رو میفرسته براش، ما بقیش رو گذاشتی که خودش بدو به تحصیل کنه تا بیکار نباشه بشر. چون بشر اگر بیکار بود، اگه فراغت داشت طغیان میکنه، مستی میکنه. برای که بیکار نباشه خداوند مدار گفته این زمین آب رو ما میفرستیم، این زمین، این بذر، برو زمین رو شخم بکن، بذر بریز، درو بکن، خرمن بکوب، آسیا ببر، نون تف بکن، بخور سیر بشه. عقلم همین جوره، عقل رزق روح ماست. اینو خداوند ما تو دو قسم کرده، یه قسمشو میده بهش، اون رو که تقدیر کرده بهش بده، به هر مقداری بهش میده، یه قسمشو نه گذاشته به تجربه، انسان فکر بکنه، مطالعه کنه، تدبر کنه در حوادث، مطالعه کنه، با مطالعه کردن و تدبر از همون عقل کمی که خدا بهش داده از همون استفاده بکنه، مطالعه کنه، فکر بکنه، تعقل کنه، عقلش رو به تزاید میشه، اضافه میشه، از هر حادثی آدم یه درسی میگیره. واقعا به حق میتوان گفت این دنیا یه دانشگاهی خودش. هارون الرشید لعنت الله علیه نامه نوشت برای موسی بن جعفر علیه السلام، تو نامه نوشت اذنی و اوجز، منو موعظه بکن، ولی خیلی مختصر کوتاه. حضرت هم خیلی کوتاه موعظش کردند. حضرت نوشت کل ما تراه و عینک، تمام اون چرا که چشمت میبینه فیه موعظه، درش یه موعظه است. خدا چشم بهت داده، ابزار رو بهت داده، یه سهمی هم از عقل بهت داده، دیوانه نیستی. خب نگاه میکنی یه بنایی رو میبینی ساخته شده، حالا بچه ها سنگ میزنن شیشه های این خونه رو میشکنن، گربه میره تو این خونه لانه کرده، کبوترها تو سقفش لانه کردن، واسه کمی فکر بکن اون بنایی که این خونه رو ساخت کو؟ چطور شد این خانه یه روزی صاحب داشت؟ صاحباش کجا؟ چطور این مال موند صاحبش رفت؟ یه روزی هم خونه من همین جور میشه، خونه رو میذارم میرم. پس این حکایته اینجوریه واقعا که مالم میمونه و منم میرم، این مال با صاحبش نرفت، مال من با من نخواهد آمد. اگر اینه پس دینمو برای این مال ندم، آخرتمو برای این مال فدا نکنم. این که قهر میکنه با من نیست، چهار سبایی هست، بعد میره سراغ دیگران و در آغوش دیگران قرار میگیره، میره تو جیب دیگران. اگر اینه من برای جیب دیگران دینمو بفروشم؟ ببینید اگه آدم مطالعه کنه، فکر بکنه، یه چیزایی برای آدم کشف میشه. واقعا پرده ها از جلوی دید انسان عقب میرود. کل ما تراه و عینک فیه موعظه، این همون عقل تجربی است. به همین جهت به ما فرمودند با اهل تجربه همنشین باشید، مجالست کنید با اهل تجربه. جالسو اهل تجارب، چه حدیث قشنگیه. جالسو اهل تجارب، چرا فرمود؟ به خاطر اینکه تجربه ای که اینا دارن به قیمت گزافی به دست آوردن. 70 سال عمرشو فدا کرده، یه چیزای اندوخته داره تو عقلش، یه چیزایی رو اندوخته کرده. اینقدر سرد و گرم روزگار و این پیرمردان و کمر خمیده موسفی دیدن، اشکال مختلفش دیدن، دوستها داشتن، دشمن شدن، دشمنانی بودن، دوست شدن، اینقدر چیزا دیدن تو عالم. با اینا هم نشین بشید، بشینید پای صحبتهای اینا، بذارید براتون حرف بزنن. تجربه دارن، عقل تجربی داره، از عقل تجربیش استفاده کنید. چرا این کم لطفیست که بعضی از جوونا دارن؟ جسارت نشه، بعضی رو میگن این کم لطفیست که این آقایون دارن. علوم دانشگاهی رو این آقای جوان داره، رفته درس خونده، فرمولای سخت شیمی و جبر رو حل میکنه، در علوم مختلفه دانشگاهی، آزمایشگاهی استاد شده اصلا، ولی نمیاد سراغ اونی که از دانشگاه روزگار علم آموخته است. حوصله نمیکنه پای سخنان پدر پیرش بشینه، اصلا او رو به حساب نمیاره. خب آقای عزیز، شما علوم تجربی داری، علوم تجربی دانشگاهی داری، اینم علوم تجربی دانشگاهی دارد، منتظر شما از دانشگاه فلانجا رفتی یه چیزایی کسب کردی، از دانشگاه روزگار تجربه ها داره، اندوخته ها داره. چرا نریم مشورت نکنیم در کارامون با بزرگترها؟ چرا اگر فرض بفرمایید یک کسی 4 تا کتاب خونه، من اگه 4 تا ورق کتاب میخونم مغرور بشم به علمی که دارم؟ به خاطر که این آقا دانشگاه نرفته، درس نخونده، سواد نداره، زود رجمش میکنه، آدم بی سوادیه. خب چه سوادی نداره؟ اون سوادی که شما داره اون نداره، ولی یه سوادی اون داره که شما نداره. زن میخوای بگیری، برو بشین باهاش مشورت کن، ببین چی میگه. 50 سال این با زن زندگی کرده، زن خوب شناخته، حداقل از من بهتر شناخته زن رو دیگه. زن میخوای بگیری، برو باهاش تجربه مشورت کن، مشورت کنید با اهل تجربه، مجالست کنید با اهل تجربه، زیرا او یه عقلی داره که من اون عقل رو ندارم. او عقل تجربی داره، من عقل طبیعی دارم، عقل تجربی من ندارم. حتی به ما فرمودن مشورت کنید با عاقل ولو دشمن شما باشه. اگه عاقله، عقل داره، عقل تجربی داره، ولو دشمنتون باش مشورت کنید. ولیکن احذر رأی صدیق کل جاهل، ولی اگر یه رفیقی داری خیلی مخلصته، خیلی هم مهربانه، اما عقلی نداره، تجربی نداره، جاهله، با او مشورت نکن، از رأی او پرهیز کن، پخته نیست. برو سراغ افراد پخته، تجربه آموخته در روزگار. میگن معتصم عباسی به نظر در حالات اون نقل میکنن، وزیری داشت، یه وقتی وزیر معتصم رو دعوت کرد به یه مهمانی، یه مجلسی آراسته کرده بود بسیار شاهانه، تشریفات و تشکیلات خیلی توی این مجلس را انداخته بود. معتصم دعوت کرد، معتصم آمد، چه بساطی این وزیر را انداخته، او حقوقی که این وزیر میگیره این امکاناتو نمیتونه داشته باشه. بدبین شد به وزیرش، حتما دزدی میکنه، حتما چپاول میکنه، غارت میکنه، و الا اون حقوق این امکانات اصلا جور در نمیاد. هم تو مجلس رفت تو خودش معتصم، ابروهاشو تو هم کشید و عصبانی شد و ناراحت شد و یه مختصر این چیزو پشت آمد بیرون. وزیر فهمید که معتصم ناراحت شده از این امکانات و تشریفاتی که فراهم کرد و سفره مفصلی که انداخته و یه رفیقی داشت پیرمرد با تجربه پخته، با این مشورت کرد که چیکار کنم از دل سلطان بیارم بیرون این مطلب ره. این الان میره و حتما برای من یه پاپیجی درست میکنه و یا من عزل میکنه یا منو مؤاخذه میکنه یا زندان میندازه یا اولم مصادره، یک کاری میکنه. این گفت با من درستش میکنم، تو پاشو برو الان سراغ معتصم، برو احوالش بپرس اصلا، برو اونجا بشین پجش با من. اینم پاشو رفت که احوال الان رفته از مجلس بیرون، رفت به احترام مثلا به حسب ظاهر معتصم که احوال معتصم رو بپرسد. همطور که نشست بود یه نامه آمد از همون رفیق این آقا، یک نامه آمد برای وزیر، بودن یه نامه برای وزیر آمده جلوی خلیفه آوردن، نامه رو دادن بهش خون. خلیفه که نگران اون مسائل بود گفت چی بود این نامه؟ نامه محتواش چی بود؟ نامه رو داد دست خلیفه خون. او رفیقه نوشته بود که جناب وزیر، این اموالی که آریه کردی آوردی برای برگزار کردن مجلس، صاحباش آمدن سراغش، این اموال آریتی رو کرایه رو بدیم ببرن یا نه؟ همین جونم بود، این تشریفات کرایه کرده بود وزیره، نه خریده بود، مال شخصیش نبود، ولی مونده بود چیکار کنه؟ چه جور به این وزیر، به خلیفه بفهمونه که اینا بابا مال خودم نیست، اینا آریه است. او فهمید، گفت تو برو الان اونجا احوالش بود من درستش میکنم. یک نامه نوشت که صاحبان این اموال آمدن اموالشون میخوان بدن ببرن یا واسه خودتون تشریف بیارین. تا این خون معتصم وا شد، تموم شد، همه مسائل حل شد. این بیچاره تا زندان و اعدام و مرگ و همه چیز براش مهیا بود، هم با یه نامه همه مشکلات حل شد، تموم شد اصلا. بلکه ارادت معتصم خلیفه به این بیشتر هم شد. خوب چیزی مشورت کردن با اهل تجربه، بسیار مفیده. امام علیه السلام می فرماید مشورت بکنی، هیچگاه انسان از مشورت ضرر نمی بیند. چرا؟ به خاطر اینکه مشاور شما یا راه صحیح پیش پای شما میگذارد، به مقصد میرسید، به هدف میرسید، یا اشتباه میکنه، نمیفهمه، یا راه عوضی به شما میگه، شما میرید و به مقصد نمیرسید. در هر دو صورت این مشورت به حال شما نافعه. چطور؟ امام فرمود اگر به هدف برسی، خب به هدف رسیدی، خیر شما رو به شما گفت، شما این خیر رو رسیدی بهش. یا اینکه اشتباه کرد، اگر اشتباه کرد تا بگن آقا چرا از این راه رفتی که سرت به سنگ بخوره، زود تقصیر میذاری گردن و مشاورت. ولی دیگه ما چیکار کنم، با آقای فلانی مشورت کردم دیگه. عذر میشه برات، یا مشورت شما را به حق میرساند یا حداقل عذر است برای شما. این چه زنی بود گرفتی؟ میگه با آقای فلانی مشورت کردم. این چه کاری بود، شغل بود انتخاب کرد؟ والله با فلانی. البته مشورت حدودی داره، با هر کی نباید مشورت کنه. انسان تو روایات به ما فرمودن 4 تا 5 تا شرط داره مشورت. اولا شخصی رو که انتخاب میکنید مشاورتون باشه، عالم و آگاه باشه، نرم با یه بچه ای از خودم بچه تر مشورت کنه. اونو که عقلش از من کمتره، بچه تر از منه، فهمش از من کمتره، که معقول نیست آدم با اون مشورت کنه، با یک فرد با تجربه. ثانیاً باید امین باشد، خائن نباشد. ثالثاً مؤمن باشد، خدا و پیغمبر و دین سرش بشه، رو هوا و هوسش یه چیزی نگه، اونی که خودش دلش میخواد نگه، روی هوا نباشه، واقعاً خیر و صلاح شما رو بگه. موقع مشورت هم چیزی رو ازش مخفی نکنی، طبیب دیگه، تمام اون چی رو هست بهش بگو. آقا شرایط من اینه، بابام این، مادرم این، درآمدم این، حقوقم این، سابقم این، لاحقم این، حالا میخوام این کارو بکنم. چیزی رو برش کتمان نکن، تا او علا بصیرتن، با حدود خودش انسان مشورت کند، بسیار به حالش نافع است. در این آیه شریفه هم که تلاوت کردم، که معمولا این آیه رو این آیون علم کردن در مسئله خلافت و ولایت، این آیه همینو به ما دستور میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین استجابوا لربهم. مؤمنین اون کسانی هم که اجابت میکنن پروردگارشون را، خدا دعوتشون کرده، اینا هم دعوت خدا رو اجابت میکنن. و اقام الصلاه، نماز به پا میدارن. حالا جالب اینه که تو همه صفات مؤمنین اقامه نماز را خدا بیان کرده است. و اقام الصلاح، چون نماز عمود دینه، استوانه دینه، عمود خیمه است. خیمه اسلام، خیمه ایمان برای مؤمن به نماز بر سر پاست. چه نقش عجیبی داره این نماز آقا تو زندگی آم. اگر انسان واقعا به نمازش برسه، نماز اول وقت با قرائت صحیح، با رکوع و سجده متین وزین، یه نماز درست و حسابی، دین رو بر آدم نگه می‌داره. یه نماز بی اساس، دین از دست آدم میره. این تشبیه به عمود خیمه، دقت بفرمایید. یه خیمه رو شما در نظر بگیرید، یه چادر رو در نظر بگیرید، میخوای محکمی به زمین کوبیدن، ریسمونای محکمی هم از این چادر به این میخواب بستن، میزون طوفان بیاد این چادر رو از جا نمیتونه بکنه. ولی این چادر در وقتی سر پاس که اون عمود وسطش باشه، عمود وسطش رو برداری، این فرشه، خیمه نیست، رو زمینه. هرچه هم ریسموناش محکم باشه، یک کسی روزه بگیره، روزه درست حسابی، حج انجام بده، یه حج بسیار حسابی، طواف خیلی درست، نمازش نماز نیست، از بین میره، چیزی براش باقی نمیمونه. به نمازامون برسیم، جسارت نشه، بالاخره گوشه کنار مجلس ممکنه بعضی حرفا مورد داشته باشه، به نمازمون برسید. مقید باشید عزیزان خودم، من ناقابلم، به عنوان یه برادر کوچکتر دارم به شما عرض میکنم، مقید باشید نمازتون اول وقت بخونید، بر همه کارا نمازتون رو مقدم بدارید. خیلی زشته، خیلی بده که من دارم با جناب عالی صحبت میکنم، تلفن زنگ میزنه، میگم آقا ببخشید واسه من گوشی رو بردارم. تو یکی کسی منو صدا میزنه، این زنگ تلفن یعنی کسی داره از راه دور منو صدا میزنه. با شما دارم حرف میزنم، دارم با مشتری معامله میکنم، مشتری رو معطلش میکنم، گوشی رو برمیدارم پاسخ او رو بدم. منادی خدا داره میگه حی علی الصلاه، من اعتنا نمیکنم، مشتری مو دارم جواب میدم. این که امام صادق علیه السلام فرمود، حدیث از پیغمبر اکرم هم هست، از امام صادق سلام الله علیه امام هست، قریب به یک مضمون یه جوره تقریبا. شفاعت ما نمیرسد به کسی که نمازشو سبک بشمارد. نفهمودن نماز نخونه، نمازشو سبک بشمارد. آیا این استخفاف به نماز نیست که من همه کارامو بکنم تموم که شد بعد برم سراغ نماز؟ استخفاف به نماز نیست. اتوبوس نگه داره دم یه رستورانی، اول بریم غذامونو بخوریم، شکممون از غذا در بیاریم، دسرمونم بخوریم، خلالمونم بکنیم، همه کارامونو بکنیم، حرفامونم بزنیم، بعد که میخوایم حالا سوار اتوبوس ما، حالا بده دنبال نماز، شلب پشلوب یه وضو یه نماز سر پاشکسته ای که اتوبوس داره بوق میزنه. این استخفاف به نماز نیست. فرمود والله شفاعت ما نمیرسد. چرا شفاعت ما نمیرسد به کسی که نمازش رو سبک می‌شمارد؟ زیرا کسی که نماز سبک می‌شمارد دین براش باقی نمیمونه. عمود خیمه است، وقتی یه عمود شکسته ای گذاشته خیمه خیمه نیست دیگه، سرپا نمیمونه. رکن دینه، عمود دینه. خدای نکرده جوری نشه که روز عاشورا ما تا غروب آفتاب سینه بزنیم، نماز ظهر از اون بره غروب آفتاب، روز 21 بره امیرالمومنین عزاداری بکنیم، نماز اون بره دم مغرب. نه نه نه، نماز. یک حدیث بگم براتون، چون نمیدونم حالا به مناسبت یه حرفا شاید پیش نیاد دیگه. اگر کسی بخواد عاقبت به خیر بشه، واقعا اگر بخوایم روسفید بمیریم، سعادتمند از دنیا بریم، نمازاتون اهمیت بدید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود در شب معراج در آسمان چهارم برخورد کردم به قابض الارواح، ملک الموت. ملکی بود نشسته بود، لوحی در دامن داشت، داشت در این لوح مطالعه میکرد. رفتم جلو سلام کردم بهش، سر برداشت، خب من شناخت. صحبت هایی کردن پیغمبر اکرم با ملک الموت اونجا در آسمان چهارم در شب معراج. یکی از مطالبی که به پیغمبر عرض کرد این بود، عرض کرد یا رسول الله، هر روز هر شبانه روز 5 بار من با تمام مردم روی زمین حرف میزنم، در هر 24 ساعت 5 مرتبه با تمام مردم روی زمین من حرف میزنم، با تمام اهل خانه ها، اونایی که تو قصرها نشستن، تو خانه های آجری نشستن، تو خانه های کلوخی نشستن، تو چادر زندگی میکنن، با همه حرف میزنن. و سخنی هم که بهشون میگم اینه، بهشون میگم مهیا باشید برای من، من آخرش یه روزی سراغ شما خواهم آمد. روزی 5 بار این اتمام و حجت رو میکنه جناب ملک الموت علیه السلام. از من یادتون نره، من میام یه روزی ها، یهو در برابر من قرار نگیرید بعد وحشت کنید، خودتونو مهیا نکرده باشید به دست و پا بیفتید. دارم میگم من میام یه روزی سراغ شما. این اتمام حجت را یا رسول الله هر روز 5 بار، هر شبانه روز 5 بار. تا اینجا شو ملک الموت گفت، اضافه شو پیغمبر بیان کرد، فرمود میتونید این 5 بار کیه؟ اول وقت نماز هاست، اول اذان صبح، اول وقت نماز ظهر، هنگام نماز عصر، هنگام نماز مغرب، هنگام نماز عشا. بعد حضرت این جمله را اضافه کردن، فرمود چون وقت نمازها با مردم حرف میزنه ملک الموت، علل قاعده بعضی ها اینجورن دیگه، اول وقت نماز مشغول نمازشه، یعنی هر وقت ملک الموت با یه حرف زده این مشغول نماز بوده. مهیا میکرده خودش برای نماز، یا داشته وضو میگرفته یا سر سجادهش بوده یا دنبال مسجد میدویده یا دنبال جماعت میدویده، اول وقت نماز باش حرف میزنه، اینم که همیشه مشغول نماز بوده. یک چنین انسانی را پیغمبر فرمود وقتی که برای قبض روحش میاد ملک الموت، خود ملک الموت شهادتن تلقین این میت میکنه، من ملک الموت برای قبض روحت آمدم، شهادتین بگو میخوام قبض روحت کنم. خود ملک الموت شهادتین تلقینش میکنه، شهادتین که گفت بعد قبض روحش میکنه. یعنی چی؟ یعنی آدمی که به نمازش مقیده انشاءالله سعادتمند میشه. بعضی از یه آیون از ما سوال میکنن، حالا خیام میکنن یه چیزی ما بلدیم، گاییم یعنی یه سوالات میکنن، جوونه میاد سوال میکنه میگه آقا چه کار کنم از وسوسه شیطون نجات پیدا کنم؟ شیطون دور برم چرخ خیلی، سر به سر ما نظر خیلی، هی ما رو این رو بر نکشه. حدیث امام علیه السلام فرمود شیطان همیشه از فرزند آدم وحشت داره، همه از شیطان وحشت دارن، ولی شیطان از فرزند آدم زعرن میلرزه میترسه، خائفن، خائف از فرزند آدم. خب وقتی به ترسه طرف آدم نمیاد دیگه، فاصله میگیره. اما تا کی؟ تا وقتی که به نمازش مقید باشه. اگر نسبت به نمازش سهل انگار شد، شیطان میاد خشم میگیره. بنابراین اون کسی که نماز با شرایط خودش میخونه، اول وقت میخونه، قرائت، آقا قرائت نماز درسته یا نه؟ چرا به قرائت نمازمون نمیرسیم ما؟ چرا یه جوان مسلمون نمازش باطل باشه اصلا؟ یه وقت توی روستای زندگی میکنیم که دسترسی نداریم به کسی، به چیزی. خب تازه اونجا هم از موجه نیست، ولی تو شهر مشهد و این همه جلسه و این همه قرائت و قرآن و این همه تجوید و این همه بروبیا، بازم قرائت نماز باطل؟ خراب؟ 30 سال نماز باطل میخونده، 20 سال نماز باطل. چرا وضوامون درست نباشه؟ یه مسجدی من مارمزون یه سالی میرفتم منبر، شبستان این مسجد در پنجره داشت تو حیات، امام جماعتی که تو مسجد بود من به ایشان اقتدا میکردم، میرفتم مینشستم نماز به جماعت میخوندم، بعدم منبر میرفتم. همطور که نمیشسته گاهی زودتر میرفتم مسجد مینشستم، یا آیون میامدم کسبه خیابون و مرکز شهر، نمیخوام الان خصوصیاتو بگم، می اومدن تو حیات شیر بود وضو بگیرن، من تو که نگاه میکردم دور پنجره، اغلب اینا میدن وضوشون باطل، نه مس بلده بکشه، نه مس پا بلده، نه مس سر بلده. خود کوچه انداخته روشون شلپ پوشلوپی کفشش دستش میگیره میده تو مسجد. چرا وضو بلد نباشی؟ چه مانعی داره جلوی خبره بگم آقا من میخوام یه وضو بگیرم دم این حوض، شما زحمت نیست یه لحظه واسه تماشا کن، من یه جور وضو میگیرم. تو همین مشهد ما جلساتی داشتیم، مخصوصا همین شبای ماه رمضان، خدا رحمت کنه قدیمی ها رو. الان اگه ما بخواییم همچی جلسه اینجور بذاریم، به نظر مثلا شما جمعیت یک سوم تون شرکت نکنن، هم یک سوم از شما آقایون شرکت نکنن. جلسات ماه رمضان من یادم تو همین مشهد اینجوری بود، یک پیرمردی بود خدای رحمتش کند، مرحوم آقای اسکافی، یه مسئله دان بسیار پخته خبره بود، تش میگذاش آقا شب جلسه ما تش میگذاش وسط اتاق، یک کتری آب هم گفت بیاری می آوردن، یکی کی پیر مرد رو صدا میزد حاج عباس بیا یک وضو بگیری ببینم چجور وضو میگیری. پیر مرد میکشوند کنار تش این کتری، یالا وضو بگیر. یاسین میگه آقا قشنگ وضو میگیره، با اینم نگاه میکرد ایراداتش میگفت حاج محمود تو بیا وضو بگیر، میگم انگار کنه این لامپ دوشه زیر این، یه قص بکن ببینم چجور قص میکنی. باور بفرمایید حج میره، تو حج، حج واجب، اونجا معلوم میشه که ای وضوی باطل اصلا. پس حجش چی شد؟ احرامش چی شد؟ نماز طوافش چی شد؟ نمیدونم چنقدر ما نسبت به اصولی ترین، اساسی ترین احکام دینیمون قد بی‌اعتنایی. یه وقتی عمر من مشرف شده بودم با یکی از اخویه خودم که الانم هستنش، رفته بودیم عمره، یا آقای محترمی بود، مرحوم پدر من بود رضوان الله تعالی، ایشانم بودن، یا آقای بود روحانی بود که شناخته شده بود و مرد موقری بود و ایشانم روحانی کاروان بود. خب ما 4-5 نفر بودیم، کار خودمون انجام میدادیم. یه شبی تصمیم گرفتیم از مکه بریم مسجد تنعیم محرم بشیم، یک عمره مفرده انجام بدیم. 3-4 نفری رفتیم اونجا، دیدیم اتفاقا این روحانی کاروان یه عده از کاروان رو بشه آورده اونجا و محرم بشن. و خب احتراماً به ایشان ما هم رفتیم تو جمعیت وایستادیم. کنار من یه آقای وایستاد بود که علمو کاروان بود، یه مرد بسیار منظم سر و صورت داری بود، آدم حسابی دیده میشد، احرامش بسته بود و این آقا داشت تلبیه یاد میداد به اینا، تلقینشون میکرد. باور بفرمایید، ببخشید جسارت میکنم، به نظرم اگه به گربه اونجور یاد میدادن یاد میگرفت دیگه، کلمه به کلمه 10 بار تکرار کرد. حالا اینا قبلا مسجد شجره محرم شدن، آمدن انجام داد. حالا لبیک اللهم لبیک، آقایون بگین با من، اینا میگفتن باز دوباره باز 3 باره، خسته شدیم ما تکرار. یا آقای کنم فزود اصلا تیم دریوری میگه ها، حالا لبیک بگه، نه اصلا یک چیز دیگه میگه. خدا این چی داره میگه؟ این چی رو تلبیه میگه؟ بعد که تلبیه گفته شد دیگه، اینا حالا شدن محرم دیگه، مثلا شدن محرم. این تلبیه مثل تکبیرات الاحرام اول نمازه، این دیگه شد محرم. زود تا از مسجد رفتم رو رفتم اون روحانی دیدم، گفتم آقای آقای فلان استاد، گفتم این چی رو تلبیه میگی؟ چی میگفت اصلا؟ یه احرامش باطله این دیگه. صداش کرد نفهمیدم چی گفته، ما هم که آمدیم بیرون، چرا اینجوری باشیم ما؟ یه قدری آدم ور بره به خودش، به این قانع نشین که شب احیا آمدیم قرآن سر گرفتیم و انشالله توبه کردیم و گناهانمون همه پاک شد و پاکیزه شدیم و تموم شد دیگه، از امروز آغاز تولد دوباره ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. همین نمازهایی که خوندیم چجور خوندیم؟ نمازهایی که دارم میخونم چجور دارم میخونم؟ همینطور قشری مثل این مونه که این دیوار همه جاش پوک خراب، حالا بینید یک گچه بکشن روشو یه نقاش رو بدید رنگ رو زیر هیچی نداره اصلا. توبه واقعی اینه که نمازم خرابه درستش کنم، قرائت نمازم خرابه درستش کنم، غسلم درست نیست، غسل برم یاد بگیرم، وضوم باطله برم وضو بگیرم. یک بررسی بکنیم. توبه واقعی اینه، نه اینکه لا استغفرالله ربی و اتوب، واقعا دلم هم شکستی من وز شد پاشم بریم تموم شد دیگه. خب باز همونی که بوده همونه، بر میگرده سر خونه اصلیش، هم نماز بعدی که میکنه باطل، باید پاسخگو باشه فردای قیامت. نمیگذارن قدم از قدم انسان بردارد روز قیامت. اول ما یحاسب به العباد الصلاه، اولین چیزی که حسابش رو پس میگیرن نمازه. این نماز در چند بار از بعد از مرگمون حسابش رو باید پس بدیم. شب اول قبل نماز، فردای قیامت نماز، رو صراط میخوام رد بشیم نماز. فرمود میان صراط رو یه پلیس مثلا حالا به هر شکلی روی جهنم میکشن، به تمام اهل معشر میگن بسم الله بیاد از روی پل بگذارید، منتهای پل بهشته. تمام خلایق میان از روی صراط بگذرن، ولی روی این پل در 3 جا نگر میدارن مردم رو، تمام خلایق رو نگر میدارن. از 3 چیز سوال میکنن، 3 موقف داره روی صراط، روی پل، زیر جهنم آتش رو میبینن، جهنم رو میبینن. روی این پل چه نگرانی، چه استراب، میخوان زود برن خودشون نجات بدن از این آتش، از این عذاب، نگرشون میدارن. موقف اول از امانت و رحم سوال میشه، از 2 چیز، یکی امانت یکی رحم. با برادر بچه قهر بودی؟ به خواهرت بچه تندی کردی؟ چرا ناسزا گفتی؟ رحم توست، خب به من فحش داد، فحش بده. وظیفه شما اینه به رحمت احسان کنی، او قهر کرده شما برو جلو سلام کن، به دادش برس، دستشو بگیر، محبت کن به رحمت، بی‌اعتنا نباش به رحمت. از رحم سوال میشه. از امانت سوال میشه، به امانت مردم خیانت کردی یا نه، راز مردم رو فاش کردی یا نه، آبروی مردم رو بردی یا نه، سوال میشه. یه عده زیادی همینجا رفوزه میشن، میگن حق نداره شما به راه ادامه بدید، بسم الله پایین میگیرنش اصلا. یه عده نمره میارن، بسیار خوب بفرمایید، نمره آوردن، میان موقف دوم وسط پل وسط سراد نگرشون میدارن، چه خبره اینجا چی؟ نماز، از نماز سوال میشه. یه عده رفوزه میشن، اجازه نمیدن به راه ادامه بدن. یه عده نمره میارن، فرمود اینایی که نمره میارن از اینجا رد میشن، مثل عروسی که به سوی حجله میرن، میره اینجور حرکت میکنن، خرامان خرامان با یک تبختری از دو موقف رد شدن، نمره گرفتن، مثل که دیگه خاطرشون هم جمع میشه. بگذارید این جمله سومشم بگم، مبتلا به همونه. نزدیکای آخر که میشه که دیگه رای نمونده، آه الان نجات پیدا کردن، خطاب میشه وقفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید، اینجا هم نگرشون دارید. امام فرمود خود خدا اینجا میاد حساب رسیدگی میکنه، اینجا دیگه سرکار مردم با خداست. البته خدا نه یعنی جسمی باشه بیاد جلو و برای اهمیت مطلب میگن اینجا دیگه سرکار با خداست. از چی سوال میکنن اینجا؟ از چی سوال میکنن؟ حق الناس، حق الناس. طلبکار داره یا نه؟ بدهکاری یا نه؟ اگه بدهکاری وایسا، جواب طلبکارت بده برو. بابا این دوتا موقف رو رد کرده، نمره خوب گرفته، لاقل اون نمره های خوب بالاش یه ارفاقی، نه نه خدا عادله، حق کسی رو ضایع کردی جوابشو بده برو. یه عده زیادی ان ربک لبالمرصاد، فرمود مال همینجاست، خدا در کمین بندگانش نشسته، نگرشون میدارن، از حق الناس سوال میکنن. بسیاری از خلایق اینجا نمره نمیارن، تموم کارش. اونی هم که از اینجا نمره بگیره خوشا به سعادتش، کارش دیگه تمامه، بارش بسته است. انشالله به نمازامون اهمیت بدیم. نمازامون اول وقت بخونیم با قرائت صحیح نماز بخونیم. ماه رمضان فرصت طلاییه، فرصت خوبیه برای که به این کارامون برسیم. نمازمون رو سنگین بخونیم، با عجله نماز نخونیم، تون نماز نخونیم، رکوعش رکوع باشه، سجدش سجده باشه. خدای نکرده حکایت اون نشیم که پیغمبر کن فرمود نقرون که نقر القراب لو ما تهازا و ها کزا سلاته لیموتن علا غیر دینی. جوونه جلو پیغمبر نماز میخوند، تون 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 تون، نه سجده نه رکوع، همینطور همه رو به هم میبافت. فرمود نک زدنیست مثل نک زدن کلاق، اصلا اسم نمازش گذاشت نقرون که نقر القراب، نه فرمود نماز سبک میخونه، نماز نیست اصلا، نقرون که نقر القراب. اگر این همینجور بمیره و نمازش همین باشه، به غیر دین من مرده، مسلمان نمیمیرد. اینقدر اهمیت داره نماز. تو حرم مطهر مشرف بودم خیلی وقت قبل، زیارتم تموم شده بود، نشسته بودم، یک کسی آمد، جوونه که آمد کنار من نماز خوند، احساس کردم نماز زیارت میخونه، دو رکعت نماز خوند، ولی خب نه رکوع داشت، نه سجده داشت، نه قرائت داشت، همونطور که نشسته بود داشت تشهد میخوند و سلام بده، خودم شنیدم آیه از قول کسی نقل میکنه، گفت السلام علینا و علی ابا عبد الله الحسین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باور کنه خودم شنید عباد الله الصالح، گفت ابا عبد الله الحسین. نمازش که تموم شد آمد بره دست مرتشم بالا زمش، برگشتم به سلام کردم، جواب سلام داد، گفتم که حال شما خوبه؟ الحمدلله. گفتم شما زائرین یا مجاورین؟ گفت نه من به زیارت آمدم. گفتم خب قبول باشه انشالله، اهل کجایی؟ یکی از این شهرهای استان و خراسان رضوی خودمونو گفت، حالا اسم نبرن اخسو تفاهم نشه، اهل فرون شهر. گفتم که اهل شهری از روستاهاشی؟ گفت نه اهل شهرم. هم تو میگشتم که یک سوژه‌ای پیدا کنم یک مرتبهش نگم رو. گفتم که شما تو اون محلتون که هستین اهل علم روحانی هم هست، که ها ستا شیخ داریم تو محلمون. خب الحمدلله. گفتم شما چند سالته؟ گفت 31 سال، 32 سال، 30 سال هم چیزی. گفتم داماد شده؟ گفت ها، چند تا بچه دارم؟ سه تا بچه دارم. خب الحمدلله، خدا ببخشه بچه ها تفرا، سه تا بچه. همینطور که حرف میزدم اینم تعجب میکرد که این عاشق سوالات پرت و پلا چی از این ور از اون ور سوال میکنه. اونم متحیر بود، منم میگشتم که یک جایی سوژه پیدا کنم. یهو چشم افتاد به ساعت مچیش. گفتم راستی ساعت چیه؟ اسم خارجی ساعت چه؟ گفت خیلی قشنگ. خصوصیات دیگه‌ش هم گفت، مثلا گفت ساعت فلانه، نمیدونم 23 سنگ، نمیدونم مدل فلانه، ایناش هم گفت. دیدم الان جاشه. شو گفتم سر تکون دادن. گفت چی عاشق ناراحت شدی؟ من چیزی نگفتم. گفتم جای ناراحتی نداره تو رو به وجدانت. اسم خارجی ساعتت به این قشنگی بلدی، اشتباه هم نمی کنی، خوب مسلطی، اما این نمازه، نماز بود تو خوندی. اصلا من هرچی میگردم بگم کجای نماز درست بود، خراباشو برو درست کن، جای سالم پیدا نمی کنم تو نماز تو. چه نمازیه شما میخونی؟ بابای سه تا بچه هم هستی تو، که بابای نمازت اینجور باشه بچه حتما تارک و صلاته. ولی دیگه لاماله اینجور میشه. بابا که اینقدر بی اعتنایی به نمازشه، 30 سال از عمرش رفته نمازش اینه، بچهش حتما بی نمازه دیگه. بچه چه کار میکنه؟ تو چی تو بچه تو بخوایی با نماز آشنا کنی؟ تو خودت اینی. ولی رفیق جان بهت بگم، حالا که رفتی همون شهرت، انگار کن 2-3 روز بیشتر مشهد وایستادی، سراغ کار کاسبید نرو، برو سراغ هم آقایونی که ازت اقرار گرفتم در رسرستن، بگو آقا من میخوام 3 جلسه بیام خدمت شما نمازم درست کنم. ولی یک جمله دم دست بهت بگم، اسم امام حسین تو نماز نیست. ابا عبدالله الحسین چیه؟ عباد الله الصالحینه. اسم امام حسین تو نماز نیامد. همین یکیش فعلا دم نقد درست بکن تا بر بقیهش. نماز اینقدر خرابه که با 1 جلسه 2 جلسه که من اینجا بخوام با تو سر بزنم درست نمیشه. این زمان میبره، نه تو وقتشه داری نه من وقتشه دارم. به قرائت نمازمون برسیم، به رکوع سجده هاش برسیم، نمازو با تو معنی نبخونیم، با عجله نخونیم. اون وقتی که نماز داره میخونه انسان با خدا داره حرف میزنه، در محضر خداست، با خدا داره حرف میزنه. روایت دارد تا وقت نماز میشد پیغمبر هیچ کسی نمیشناخت، اصلا که انه با هیچ کس آشنا نیست، از همه کس میبرید. اینجور بود پیغمبر، میرفت سراغ نمازش، مشغول نمازش میشد. راجع به امیر المؤمنین دارد، وقتی مشغول نماز میشد مثل یه چوب خشک بود، مثل یه چوب خشک میستاد موقع نماز. تعجب میکنیم که تیکه آهن پاره از کف پای امیرون تو سجده در آوردن. در غیر نماز حضرت دردشو تحمل نمیکرد، به امام مجتبی گفتن چیکار کنیم؟ فرمود وقتی بابام نماز خون رفت سجده، از کف پاش در بیارید. سجده اینقدر طولانی، اینقدرم غرق توجه به خدا که اصلا از خودش به کلی گذشته دیگه، رفته یه جای دیگه، یه چیزی دیگه، از خودش که انه فراموش کرده. گاهی آقایون جوانای ما تعجب میکنم این حرفا چیه؟ چجور میشه که مثلا در غیر نماز تیک آهن پاره میخواستن از که پاش برن؟ درد اینقدر زیاد بود تحمل نمیکرد، وقت تو سجده از که پاش در بودن. یه حرفا چیه؟ نه خیلی محسوس ملموس. الان من براتون مثال میزنم، شما ببینید گاهی یه بچه 4 ساله برادرتون فرزند و خودتون دستش گرفتید آوردش تو خیابون تفرجی کنه، ماشینا رو ببینه، سرگرم بشه. خب با این بچه آروم آروم دارید راه میرید، اینم تماشا میکنه. یهو یه رفیق دارید 4 ساله رفته مثلا فرض کن بندر عباس، خیلی هم با این رفیق صمیمی، 4 ساله ندیدیدش، یهو اون رفیق چشمتون میفته به رفیقتون، یک لحظه چنان از خود بی خود میشید، محو این رفیق میشید. آقای فلانی به چرول میکنه، آقای فلانی، آقای فلان سلام علیکم، آقای فلان. یک لحظه باقی بچه کو. ببینید اینقدر علاقه منده به اوز، حالا که او رو دیده از بچهش یادش میره، بچه رو ولش میکنه، از بچه یادش میره اصلا.
اینجور بودن وقتی وارد نماز می شدن چنان غرق توجه به خدا می شدند. امام باقر اصلا نماز خوندن بچه شون افتاد تو چاه. داد یا حضرت سجاد سلام الله علیه، اهل خانه دید داد فریاد سر صدا، حضرت هم تو آرام سنگین نمازشون خوندن. نمازشون که تموم شد یکی از کنیزان حضرت شاید بود یه جسارتی کرد به حضرت، گفت چه دل سختی داری، بچت افتاده تو چاه، اهل خانه همه شیون ناله، تو داری نماز میخونی؟ فرمود ای کم معرفت آرام بگیر. آمد کنار چاه، اشاره فرمود آب چاه، آمد بالا، بچه را از آب برداشت داد بهش، فرمود با خدا مأنوس باش، خدا اینجور برات درست میکنه، تعبیرات مال منه. خدایا به محمد و آل محمد صلوات علیهم اجمعین ما را از مصلین قرار بده. خب طول کشید حرفام اینجا جمع و جورش بکنم. الذين استجابوا والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم. مؤمنین آنانی هستند که کاراشون رو به مشورت انجام میدن و مما رزقناهم ينفقون. خیلی خوب، حالا یک جمله فقط من بگم زمینه باشه برای ان شاء الله جلسه بعد. این آقایون میان به این آیه استدلال میکنن، میگن مشورت یه رکنیه برای خودش در دین. خدا در قرآن گفته مردم کاراشون باید به مشورت را بگذارن. خب بنابراین ما از همین آیه استفاده میکنیم، میگیم انتخاب خلیفه جانشین پیغمبر یه راهکارش مشورت دیگه و امرهم شورا بینهم دیگه. مؤمنین اینن کاراشون به مشورت. ما هم انتخاب خلیفه میخوام بکنیم، انتخاب جانشین برای پیغمبر به مشورت. چه ایرادی داره؟ چه اشکالی داره؟ این چه نقصی داره این کار؟ ولیکن اگر دقت بفرمایید تو خود آیه جواب اینا داده میشن. تو خود آیه امرهم کاراشون، مسئله خلافت امر ما نیست که، این کار خداییه مربوط به ما نیست. خلیفت الله هست، ولی الله هست، نایب پیغمبر از جانب خدا. خدا میگه امرهم کاراشون، یعنی میخوام برم مسافرت مشورت کنم، میخوام اونجا خونه بخرم مشورت کنم، میخوام معامله زمین کنم مشورت کنم، میخوام این لباس رو بخرم مشورت کنم، این غذا رو بخورم مشورت کنم، کارهای روزمره خودشون. قرآن جواب این مسئله رو، این ربطی به مسئله خلافت و امامت نداره. مسئله خلافت امر ما نیست که، برای ما هست اما امر ما نیست، کار ما نیست، کار خداست. اصلا خلیفت الله را ما انتخاب کنیم، این امر خداست، امر ما نیست. این آیه به هیچ وجه مناسبت با این حرف نداره. یک کلکی میزنن، زود میگن امرهم شورا بینهم، ما توجه نمی کنیم، میگیم راست میگن، پس با مشورت خلیفه انتخاب بشه. ولی امرهم نه الامور مطلق باشه، نه امر الله خاص باشه، نه امرهم شورا بینهم، ربطی به مسئله خلافت نداره که. این جواب آیه اجمالا، حالا باشه انشالله برای جلسه بعد که حالا ببینیم اون شورایی که درست شد، عرض کردم چند شب قبل اجماع امت را برای ابوبکر گذاشتن، تنصیص را، نصر را، تصریح را برای عمر گذاشتن و شورا را برای عثمان گذاشتن. حالا ببینیم آیا شورایی بود نبود. حالا فرض کنید آیه هم همین، آیا شورایی بود واقعا؟ چی بود؟ مسئله خلافت عثمان از کجا در آمد؟ چه جور درست شد؟ باشه برای جلسه بعد. خدایا به محمد و آل محمد صلواتک علیهم اجمعین ما را با واقعیت‌های دین و حقایق قرآن بیش از پیش آشنا بفرما. دست اجانب و بیگانگان را دزدان ماهر و دغل عقاید را
از دین بچه های ما کوتاه فرمود. خب جان عالمی به فداشون. امیر المومنین یکی از دردهای دلش همین شورا بود، همین شورا. این خطبه شیخ شقیه خون میباره ازش، به قول خود شیخ زقتون هدرد کمی درد دلاشو گفته. چه شورایی؟ شورا کدوم بود؟ چی بود؟ اصلا نقشه این شورا انشالله باشه عرض میکنم، نقشه کشتن امیر المومنین بود. هدف این بود که امیر المومنین بکشن، اصلا به اسم شورا هدف اصلی این بود که امیر المومنین رو بکشن سلام الله علیه. این مظلومیت، این غربت در صدر اسلام بعد از رحلت پیغمبر اکرم سبب شد که خاندان عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین همینطور روز به روز بر مظلومیتشون افسوده شد و افسوده شد و افسوده شد تا اون روزگاری که باب الحوائج الی الله موسی بن جعفر علیه السلام فرزند همون امیر المؤمنین، اینا نتیجه اون شوراست، نتیجه هموناست. 7 سال یا 14 سال گوشه زندان افتاد، اون هم چه زندانی، زندانی تاریک که شب و روزش تشخیص داده نمیشد. به علم امامتش اوقات نمازو به دست می آورد. کاش فقط ظلمت این زندان بود، قل و زنجیر بود به پاهای مبارکشون. 7 سال زنجیر در این پاهای شریف. اثرش چی شد؟ السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المقامیر و ساق المرضوز به حلق الغیود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. واقعا تصمیم نداشتم نام مبارک باب الحوائج الى الله بر زبانم جاری بشه، شد اینجوری به زبانم. مناجات ها داشت با خدا، ولی در این زندان آخر شکل مناجات حضرت عوض شده. عرض میکرد ای خدایی که طفل را از رحم مادر نجات دهی، ای خدایی که درخت را از آب و گل نجات دهی، دیگه مرا از زندان هارون خلاصم کن، خلصنی و نجنی من حبس هارون. ائمه ما علیهم السلام زود تمنای مرگ نمی کردن، با اون صبری که داشتن، با اون شکیبایی که داشتن، شما ببینید چقدر کار برشون سخت می شد که تمنای مرگ از خدا می کردن. امیرالمومنین کی تمنای مرگ کرد از خدا؟ اون زمانی که فرمود من مثل کسی بودم که استخوان در گلویش مونده بود، مثل کسی بودم که خار به چشمش فرو رفته باشه. موسی بن جعفر تمنای مرگ میکنه از خدا، در چه شرایطی تمنای مرگ میکرد؟ اون زندانبان خبیث سندی بن شاهک لعنت الله علیه با اون قصابت، مسیب که از زندانبانهای هارون الرشید بود، در نوشتن در تاریخ بسیار خشن، غلیظ القلب، بسیار انسان خشنی بود. هارون موسی بن جعفر رو به او سپرد، او تحت تأثیر قرار گرفت، توبه کرد، آدم خوبی شد، اصلا در زمره اصحاب موسی بن جعفر به شمارش آوردن. اصحاب موسی بن جعفر که میشورن یکیش همین مسیب قرار گرفت. اینجور تحول درش ایجاد شد، ولی سندی ابن شاهک نمیدونم چه موجود خبیثی، نه تنها تحت تأثیر قرار نگرفت، بلکه روز به روز بر قساوتش افزوده میشد. دیگه گفتنی نیست که با امام من و شما چه میکرد گوشه یه زمین. عاقبت الامر امام هفتم ما را به زهر جفا مسموم کرد. جنازه شریفش را غریبانه از زندان خارج ساخت. منادی صدا میزد هادا امام الرفض علا فرفو. عاقبت الامر پسر ام هارون دستور داد غلامانش رفتند. بدن شریف را از غلامان هارون گرفتند. کفن قیمتی که تمام قرآن بر او نوشته شده بود بر بدن شریفش پوشوندند. تشییع جنازه مفصلی کردند. شیعیان جرأت پیدا کردند. بدن مطهر امام من و شما را در مقابر قریش به خاک سپردند. سلام با بر بدن لازمینی سجبان روز بره دواری ار روی خاک بود. زین العابدین روز سوم شهید با همون لباس بدنش به خاک سپرده می شود. کفن ندارد لباس خون آلود باشد اون لباس رو عوض نمی کنه. زین العابدین می خواد بدن مدهر پدر رو به خاک بزبارد. لباس بر بدن نداره بدن بره لباریانه. صدا زد بری عزد یه قده بوریا برایت بیاوری. بدن پدر رو بیان حسیر نایاد سرازیر در قیاد. صورت میت را روی خاک می گذارن. بنی عزت نگاه می کنن ببینن زیل و لابدیل که می کنن. دیدن اون رگای بریده ی گردن بزر روی خواهی. زار زار گریه می کرد عشق می ریش. بابا بعد از تو دنیا ظلمانی و تاریخ شد. آخرت به نور تو روشن. استغفر الله ربی و توب الی ان ربنا کان غفارا. خدایا شب 23 منبر ما سپریزو. روز 23 بر ما گذر. نمیدانیم چه مقدار مشمول لطف و عنایت تو قرار گرفتیم. نکند دستمون خالی مانده باشد. بهره ای عادمون نشده باشد. ولی آیا تا ماهر بزن باقی زمینه هست. هرگز از قابل عقب افتاده. هرگز خود را عاجز و زمین گیر میبینه. مانعی ندارد خدا بعد از بسوزفون بندش را بیامرزد و هم فرماید.
حالا در خانه خدا باطن متوجه ده مرتب الهی علا خدایا بنده گناهکار تو چه کنه ما معصیت کردیم ولی از روی طغیان و سرکشی نبوده گناهان ما خطا کردیم ولی وسوسه شیطان و نفس امار ما را گرفتار معصیت کرد خودمون اقرار و اعتراف داریم به بدیهای خودمون در روایت دارد اگر گناهکار خودشو مستحق عذاب ببیند همین مقدارا خدایا من مستحق عذاب امام فرمود همین میشه توبه همین خودش توبه بنده تائب همینه خودشو مستحق عذاب ببینه خدایا به ذات مقدست قسم ما خودمون مستحق عذاب میدانیم ولی امید به رحمت واسعه تو داریم توقع عذاب نداریم اگر ما رو به جهنم گرفتار کنی خلاف توقعمون میشه در این حالی که خود را مستحق می‌بینی زیرا امید به رحمت تو داری خدایا به ما اولیای تو گفتن امید کسی رو نشکنی اگر کسی در خونتون آمد امیدوار است یک کاری نکنید حالت یأس بهش دست بده به قول شما دل شکستن کار خوبی نیست خدایا با امید به رحمت تو به لطف تو عنایت تو در خانه تو آمدی و از تو طلبم بکنی ولای علم یا الله یا الله ده مرتبه بلوی که لبیک بزنبی یا رب یا اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجهم وأنك بلعا أعداءهم أجمعين محمد وآل محمد صلواتك عليهم در فرج إمام زمان تعجيل فرما قلب شريف شل أزما راضي فرما سلام الاغا برمون به مهدر انورشون ابلاغ بفرما مرزام المنظورین ملتمسین لباس آفیت بپوشان امواتم البال محمد محشور فرما بین ما و مبانیانمون در دنیا و آخرت لحظه جدائی مینداز اون چه خیر دنیا و آخرت است به ما مرحمت فرما اون چه شر دنیا و آخرت است از ما دور بگردان اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل الله